نمره ده اون رادیو را.
سلام میکنم خدمت فرشید و مرینا خانوم و شهرام و عوامل برنامه ایستگاه فردا. خواستم یه تشکر بکنم بابت برنامه مفرحی که دارید.
فرشید میگم اگه مرینا خسته شده یه مرخصی بهش بده بره، خودم میام داشت برات کار میکنم.
خیلی مهمه، ولی ببین چه شانسی داریم، همه چی به هم خورد.
اما یادش رفته بگه که عوضش امنیت داری، بدین وسیله اصلاح میکنی.
زورگیر ازم فقط ولی پاپاییه، تیمام تیمام، قربونت برم از زیزی.
چلچله باد شمال دیر بال مینا،
چلچله باد شمال دیر بال مینا،
چلچله باد شمال دیر بال مینا،
چلچله باد شمال دیر بال مینا.
ای خدامونه بکش من مال نگردم، وی دو هر یخ کردم ای داده به مردم. ای خدا بالا فری یه نگاه به مکن، درد بی درمونم ای آخه ای دوا کن. چلچله باد شمال دیر بال مینا،
چلچله باد شمال دیر بال مینا.
این شناسوم کرگل بختیاری، زنگل بختیاری
ماشاءالله. همچنان ایستگاه فردا رو میشنوید زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. تکرار برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بام داد، جمعه شنبه دو شنبه سه شنبه 10 تا 12 ظهر.
ناری نیست و معصوم شیرازی نیست و معصوم مولا رو بختیاری تهرونی نیست و معصوم ناری ناری نا معصوم ناری ناری نا معصوم آسمون به اون گپی گوشش نوشته معصوم هر کیارش خوشگله جاش تو بهشت معصوم هر کیارش خوشگله جاش تو بهشت ناری ناری نا ناری ناری نا ناری ناری نا معصوم ناری ناری نا معصوم
حال آها بیا
دودن ای داد و بگو بود خبر کن
نای نای نای
نا نای نای نا نای نای نا
شیربه ها خیلی زیاد یه چیز کم کن
نای نای نای
نا نای نای بیا بیا آها آها همینه
صورتت ستار خالت گلومی آی گل جون دلم
آی گل
سوز سوزی برگله چی چشم کالت گلومی آی گل جون دلم
آی گل
موی گلومی آی گل جون دلم
آی گل
موی گلومی آی گل باب دلم
آی گل
موی گلومی آی گل
خب یه چند وقتی هست که زمزمه های جانشینی معظمله شنیده میشه و ظاهرا عزیزان نگرانن که وقت معظمله بیخبر بره ملکوت اعلی پیش امام و اینجا سر جانشینی دعوا بشه، اما اینطور که به نظر میرسه یکی از کاندیداهای اصلی برای رهبری فرزند برومند ایشون آقا مجتبی باشه. بله، الان گوش بدین، امام جمعه محترم بهارستان داره دلها رو آماده میکنه و خب چیزی هم که امام جمعه بگه مستقیم از بیت خط میگیره و بعد جدی گرفتش. این بزرگوار دارن شبهات مربوط به جانشینی آقا مجتبی رو برای مردم ولایت مدار برطرف میکنن که یه وقت با حکومت موروثی شاهنشاهی، حکومت ولایی سید علی اشتباه نشه. گوش کنین.
و اینها یه مطلب خیلی سخیفی ذکر کردن.
چی؟
بیان کردن.
چی؟
گفتن که میخوان رهبری رو موروثی کنن. اگر فرزند رهبری رو مدظلهما رو مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنید.
خب
آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا.
نه خیر قربان، نه موروثی چیه؟ موروثی یعنی شاه بیاد پسرشو بگه مثلا این بعد از من شاهه، پسر خامنه ای بعد از خودش بشه رهبر، این یعنی موروثیه رهبری؟ اصلا خودتون یکم فکر کنه یعنی موروثیه؟ خب تا اینجا که جواب منفیه، ادامهشو گوش بدین.
در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه.
نگفته که.
اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا.
بله بگیرون ناپلونیره. دیگه دارن کم کم دلها رو برای پذیرش رهبری آقا مجتبی آماده میکنن دیگه. ماشاءالله شروط رهبری رو هم دونه به دونه داره ها.
حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه ای مثلا پیدا کنیم، خب چه مانعی داره؟
هیچ مانعی نداره، مدیر و مدبر و فقیه و شجاع و هر چی تو قانون اومده ایشون دو برابرش هست. توی قانون گفته شده فرزند رهبر نمیتونه رهبر بشه؟ نه خیر، تازه الگوی ما ائمه هستن. بله الان واقعا این مثالی که الان میزنن ببین در دهن همه رو میبندن دیگه اینا.
مگه مردم با حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم
بله
با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟
بیا تموم شد و رفت. چطور فرزند امام علی میشه امام بعدی اما فرزند امام خامنه ای نشه امام بعدی؟ آقا تا کی میخوان جلوی مقدسات و دین و دستور خدا وایسین؟ پس من نمیدونم چرا ایشون فقط مثال امام حسن رو زدن. تا 12 نسل بعد همجوری یکی بعد از دیگری پدر رفت جاش، پسر اومد شد امام. یعنی ببین از الان حواستون باشه فرزند آیت الله مجتبی خامنه ای هم تو صفه ها. اینو بهش میگن حکومت موروثی؟ معلومه که نه، موروثی مال شاهه، اینا امامن، فرق دارن، بفهم. یعنی چی؟ خلاصه آقایون خانما از الان مجتبی داره گرم میکنه که وقتی معظم رو کشیدن بیرون، یعنی اسرائیل کشیدش بیرون، جاش بره تو زمین، یه وقت بی امام نمونیم. واقعا بی امام نمیشه، یعنی هر چی فکر میکنم میبینم سخته. یعنی ما بی بی پولی، بی آبی، بی برقی، بی کاری اینا هم کنار بیایم، واقعا با بی امامی اصلا نمیشه کنار اومد. هر چی فکر میکنم نمیشه کنار اومد. فکر کن مجتبی میشه رهبر، آخه چی صداش کنیم؟ خب اولی رو که میگفتیم چی، امام یا امام راحل، دومی هم که معظم له، سومی رو چی صدا کنیم؟ موجی؟ معظم له جونیور؟ یادگار معظم له خامنه ای دوم؟ مثلا ما اردشیر اول دوم و اینا؟ یعنی باید واقعا فکر کنیم از الان بدونیم بعد چی قراره تو برنامه صداش کنیم. یه وقت مثلا یهو رهبر شو تکلیفمون رو بدونیم دیگه. حضرت مجتبی؟ نه اون چیز میشه امام مجتبی، نه اون با امام حسن قاطی میشه. برسونین دیگه، پیشنهاد بدین دیگه لطفا. شما خیلی ممنونم، دمتونم گرم.
زنگ ها از پیشی میخوای بری پیچی، بگی چی میخوای ثابت کنی، دوست داری پیچی. زنگ ها از پیشی رازی نکن ممنون، وقتی که تو تش واسه خودمی اینقدر ما رو نخندون. دیدی گذاشت آقا سر گفتی برو را بستست، تو تکی علکی بازید گرفت تا که دیدی دل بابستست. دیدی گذاشت آقا سر گفتی برو را بستست، تو تکی علکی بازید گرفت تا که دیدی دل بابستست.
چی؟ بازی کنه؟ بیا
سنگ کار از پیچی میخوای بری پیچی، بگی چی میخوای ثابت کنی، دوست داری پیچی. سنگ کار از پیچی رازی نکن ممنون، وقتی که تو تش واسه خودمی اینقدر بارا نخندون. وای 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 حالا وای 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 بقید بگم وای 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 بقید بگم وای 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 چقدر بگم پیش ما بیا من از همون همیشه گیا هر جا تو بری منم دوست دارم همیشه بیا چقدر بگم پیش ما بیا من از همون همیشه گیا هر جا تو بری منم دوست دارم همیشه بیا زنگ خواست بیچی میخوای بری بیچی بگی چی میخوای ثابت کنی دوست داری بیچی زنگ خواست بیچی روزی نکن ممنون وقتی که تو تش واسه خودمی اینقدر بارا نخندون
دست تو
حالا وای وای
وای وای وای وای حالا وای 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 حالا وای 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 حالا وای
جان تموم نشدن
وای 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 حالا وای
چند وقت پیش داشتم جلو مغازش با این آیفون 12 داشت صحبت میکرد
خب
یکی بودو بودو میاد و تلفن از دستش میقابه و بعد میره ترک رفیقش سوار میشه که با موتور وایساده بود و فرار میکنه اینا سیاه نمایی دیگه بالاخره شاید هم اصلا قرض گرفته تلفن یا شاید هم خوشش اومده شاید بعدن بخواد برگردونه و الا این مملکت امام زمان که این حرفا رو نداریم ما
آره با اصلا با شاید دوربین مخفی بوده منتها دیگه خواستن تکراری نشه مسخره بازی و اینا اصلا گفتن دوباره نگفتن دیگه شما مقابل دوربین مخفی هستید قرار پخش بشه حالا وقتی پخش شد میاره پس میده آره بابا باید مثبت نگاه کرد به همه چی باید مثبت نگاه کرد
با سلام اکبر هستم میکروفون طلا میزگاه شما در بخش خبر امانگاهی پیش رو نخست سرخط مهمترین خبرگاه اظهار نظر فرمانده سپاه که کسی نیست به مشکلات مردم آمریکا توجه کند و ارسال میلیون ها انگشت شست بود انگشت وسطی نه اینکه حالا یکی از انگشت‌ها و ارسال میلیون‌ها انگشت یکی از انگشت‌ها شاید هم شست از جانب مردم آمریکا برای این مقام مردم آمریکا دوست ایرانی اعلام رساندن اینترنت به زائران اربعین از طریق بالون و آماده باش گروه‌های اورژانس برای درمان مصدومین احتمالی فرود نابجا و افتادن بالون بر روی زائران و انتشار خبر تولید آب از هوا در قم با یک سرمایه گذاری 6 میلیون یورویی و گمان زنی ها که اینم مثل اون در قابلمه که باش ویروس کرونا رو میگرفتن از من از تکنولوژی دمکنی مایتابهی چیزی بهره میبره مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته را شامل میشدند اینک مشروح خبرگاه با همکارم هناری
با سلام رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن گفت اولویت ما واگذاری زمین به خود مردم است تا مردم خودشان خانه بسازند این در حالی است که یک سال پیش در هنگام تصدی وزارت وعده داده بود سال 1 میلیون خانه برای مردم می‌سازد در این رابطه یکی از کارشناسان امور مالی کشی کشور به خبرنگاری ما گفت متاسفانه جاسوسان و دشمنان نظام پارسال از حرف‌های وزیر سوء استفاده کردند و اصلا درستش هم همینی که از دولت زمین از مردم ساخت و ساز وی ابراز امیدواری کرد در آینده دولت ابزار ضروری برای ساخت خانه مثل بیل، کلنگ، شاغول، فرقون، استانبولی و به خصوص ماله را نیز در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان یک گوشه برای خودشان یک چیزی بسازند پایان مشروع اخبار
همان گونه که در خبرها شنیده اید حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده که این نیرو قصد دارد بخش ویژه‌ای برای مبارزه با مال خری در پلیس آگاهی پایتخت تشکیل دهد در ابتدای انتشار این خبر تعدادی از اهل ادب نگران بودند که و خدای نکرده در رسانه ها و فضای مجازی مردم بین مال و خر در کلمه مال خر یک فاصله یا اسپیس اشتباه تایپ کرده و نیروی انتظامی را با مال خر یا مشابه خارجیان مربوط نمایند. همچنین تعدادی از مال خران زحمت کش کشور هم در تجمعی اعتراضی و در حالی که یک دسته از آنها شعار می دادند مالا رو کی می خره و دسته دیگر جواب می دادند مالا رو ما می خریم و اعلام این که ما اگه مال دزدا و زورگیرا رو نخریم کی می خره خواستار قانونمند شدن روند خرید مال در کشور شدند. برای باز کردن ابعاد باز نشده این خبر تماسی داریم تلفنی با کارشناس انتظاماتی دزدیاتی زورگیریاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ از بچه های خوب کف کلانتریگاه.
بله
سرهنگ جان، خبردار و از جلو نظام بنده رو پذیرا باشید.
بله بندم سلام عرض میکنم. واقعا از این حرفای زشتی که زده ابرازی تاسف و تاثر میکنم آقا جون.
سرهنگ فرمانده شما گفته که... میخوان اونایی که مال دزدا رو میخرن و بگیرن، من چیکار کنم؟
نه خیر، ببینید شما با بازی کلامی واقعا همیشه تو زمین زد انقلاب بازی میکنی آقا جون. این درست
سرهنگ من آدم بازیگوشی هستم دیگه، چیکار کنم؟ یه بار وقت بذار بیار با هم بازی کنیم ببین چقدر خوبه. سرهنگ
ببینید آقا جون، اگه سوالی نداری بنده برام ماموریت دارم.
ای بابا تو هم که هر دفعه به ما میرسی چیز داری.
شما که نیستم آقا جون.
خب سرهنگ توضیح بده ببینیم چیه این ماجرای معاونت مالخری یا همون مبارزه با مالخری.
بله ببینید، این اقدامی بسیار بسیار خردمندانه ای که سردار فرمودن در راستای این است که یکی از قسمت‌های مهم در چرخه کالا دزدی حذف بشه.
که یعنی مثلا دزدا بعد از این میرن چیزی میدزدن دیگه رو دستشون بمونه نتونن بفروشنه.
بله دقیقاً.
واقعا دستتون درد نکنه. خب یعنی هدف این طرح اینه که دزدا به جای اینکه روی پای مال خر وایسن یاد بگیرن که چجوری روی پای خودشون وایسن.
این ببخشید یعنی چی؟ چه اون وقت آقا جون؟
یعنی دیگه دزده هم میدزده هم خودش مال دزدی رو آب میکنه دیگه، نیازی به مال خر نیست که دیگه.
نه خیر عزیزی من، نه خیر. این باعث میشه دزدا نرن دزدی دیگه آقا جون.
آره حتما. ولی این معاونت مبارزه با مالخری دقیقا چه کاری میکنه سرهنگ؟
ببینید ما خودمون البته الان داریم با جدیت و به صورتی تخصصی با مالخری مقابله میکنیم.
جدی؟
بله.
چی کار میکنید مثلا سرهنگ؟
مثلا الان بعضی از نیروهای ما به عنوان مالخر نفوذ میکنن تا دزدا بیان سراغشون دستگیرشون کنیم.
جدی میگی سرهنگ؟
بله.
چجوری نفوذ میکنین تو دزدایی؟
ببینید یکی از راهای نست که مثلا گروبان عبداللهی گیریم میکند یه وانه سر میدارد میره تو کوچه ها میچرخه تا دزدا بیان سراغه.
یعنی مثلا مثل این نمکی ها داد میزنن خوشکیه نمکیه بعدیه مال دزدی و دزدا میان وسط خانمای خونه دار مالشون رو میفروشن.
حالا من خیلی وارد جزئیات نمیتونم بشم ولی به طور کلی درست است این چیزی که شما میگه.
حتما سرهنگ وسط اون خانما که نون خوش میدادن به عبداللهی سبد میگرفتن عبداللهی هم میومد به عنوان دزد مثلا دو تا جنس میفروخت بهش تا ترس دزدا بریزه بیان جلو، درسته؟
بله حتی مورد بوده است این دو تا ماموری خدومی ما برای فریب دزدا طبیعی شدنی کار
خوب.
با هم سر قیمت یه زود پز دوزی چنان دعوای کردن که کارشون به کلانتری کشیده است آقا جون.
نه بابا بله. یعنی خودتون رو گرفتی؟
بله البته. خب کلانتری محل در جریان نبوده است. بعد ما رفتیم توضیحشون کردیم که اینا از مامورین خدوم خودی انا آزادشون کردیم آقا جون.
واقعا سرهنگ به نظرم همین مسیر رو ادامه بدین مال خرام مثل دایناسورا منقرض میشن.
بله ما هم امیدواریم که همین اتفاق میفته.
سرهنگ فقط به من قول بده اگه دو تا جفت لاستیک کمکار کرده سمن گرفتین از این مالخرای نابکار به من یه زنگ بزن، من لاستیکام بدجوری صافه.
بله جونه. یعنی چی آقا جون؟ مال دزدی میخوای بندازی زیر ماشین زن و بچه تا ببری بیرون؟
نه پس میخوام بندازمشون زیر ماشینم باش دنبال صاحب لاستیکا بگردم. بله ببینیم بابا. بله با تشکر از توجه شما اسی خره از مالخرهای پیشکسوت عرصه خریدن مال این و اون گفته خدا رو شکر با این اختلاس ها و دزدی های هزاران میلیارد دلاری که در کشور میشه دیگه ماها تنها نیستیم و با هم میخریم و میخوریم. با آقای دیگر و هم آقای دیگر خدا نگهگاه.
این پسر راشو بلده میدونه که عرفاشو بزنه. آره شیطونه یه کمی ولی نه وقتی که پیش منه. این پسر گرگه یه پاشو عباسم و برده یه جا میریزه یه هتل میکنه آدم و دیوونه با یه نگاه میگی با تو هم
خدمت همه ایستگاه فردایی عزیز. باید بگم که خب سلام، وقتی فشار اقتصادی زیاد میشه معلومه که دزدی و آماری جرم و جنایت زیاد میشه. از طرف هم وجود اینستاگرام و شبکه های اجتماعی باعث و این شده و دوربین های مدار بسته چه خب راحت ترین فیلم ها پخش بشه و ما بهتره بزنیم که این فیلم ها را هی پخشش بکنیم، یاد بگیریم که چجوری تو خیابون برخورد بکنیم، این که شرایط جوانه به اینه میاد در نظر بگیریم. اما دی تجربه خودم در مواجهه با زوگیرام چون بنده یخت جوستم درشت است کلا چه جرات نمیکنه سمت هم بیاد بخواد گوشی زن بزنه.
چه خوشه باریکلا، خوش خنده
ستون دارم، شاد باشین. فامیله دوره مرینا هستم.
ایشالا همیشه همینجور خوشخنده و البته تنومند و همچی دروش جسه بمونی، سارقین جرات نزدیک شدن به تو نداشته باشن. ولی حالا سوای ماجرا یه چیز من متوجه شدم، الکی میگی فامیل دور ملینایی، ملینایی نا اصلا فامیل دروش گولاخ اینا ندارن، کلا ژنتیکشون خیلی ظریف جمع و جوره، همیشه هم تومه سارقین قرار میگیرن، برای همین اصلا ملینا سر همین داره این کلاس رزمی و اینا رو میره که در مواجهه با سارقین فلفل نبین چه ریزهور به من منسی ظهور برسونه اینجوری. مگه اینکه فامیل سببی باشید، شوهر عمه ای با جناب پسرخاله ای چیزی برات. خیلی ممنونم، ولی چون خوشخنده ای فرقی نمیکنه، فامیل ملینا باشی نباشی ما دوستت داریم دیگه، دمت گرم. چند روز پیش توی یک فصلنامه‌ای به نام فصلنامه پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی نتیجه یک نظرسنجی منتشر شد، در نوع خودش جالب بود. این نظرسنجی میگفت در صورتی که اعتراضاتی دوباره کف خیابون شکل بگیره حدود 75% مردم توی این اعتراضات شرکت میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی از هر 4 نفر 3 نفر به اندازه ای از وضعیت ناراضی هن که حاضرن با همه خطراتش باشن بیان برن وسط خیابون شعار بدن. خب این نظرسنجی جالب بود به خاطر این که این خودشون انجام دادن و دیگه نمیشه گفت مثلا تبلیغات بیگانگانه و دروغه و رسانه های فلان و اینا. الان یعنی چی؟ ما میدونیم که 75% آدم داریم که شرایط مناسب باشه میان کف خیابون. فکر کن یعنی 6-7 میلیون نفر مثلا توی همین شهر تهران فقط. من نمیدونم اون وقت مثلا یه حکومت توی این شرایط چجوری روش میشه بگه ما نظام مردمی هستیم. بابا این دیگه آمار خودتونه دیگه، من که میگم اون 25% خب مثلا یه 10% که خداشونن که سر سفره انقلاب نشستن لوله میکنن میرن جلو، خیلی هم راضی و خوشحالن ماشاءالله دیگه، هر کدوم هم 7 سر آلل دارن و با شکم سیر و خیال راحت از معیشت و آینده فرزندانشون، اینا پلق و پلق هم مشغول فرزندآوری هستن، دل معظملهشون رو شاد کنن. چه میدونم یه 10-15% هم اونا هستن که یا به قول برگزار کننده های این نظرسنجی اساسا منفعلن، تو این هیچ حرکت و هیچ اعتراضی شرکت نمی کنن، آسته میرن آسته میان گربه شاخشون نزنه، یا همین که ترسیدن مثلا داستان درست شه براشون اون گزینه شرکت در اعتراضاتو تیک نزدن. هرچی که هست نتیجه این نظرسنجی نشون میده معظمله روی یک دیگ زودپز آماده انفجار نشسته. بی خود نیست مسئولین خدمتگزار مردم معظمله رو، به هر حال چپ و راست دارن چه میدونم اینا دارن ملک و املاک میخرن توی کانادا و ترکیه و این ور اونور که معظمله رو باج خدافظی کنن برن. و پاشی برین دیگه، یه بار به خودتون میای میبینین دیگ ترکیده، شما هم نتونستین فلنگو ببندینا، آرزوی لم دادن توی پنتهاوسا و ویلاهاتون و لذت بردن از پولایی که خارج کردین به دلتون میمونه ها، پاشین برین تا دیر نشده. 75% مردم فقط منتظر یه جرقتن بالقوه همین الان کف خیابونن دیگه، نظرسنجی خودتونه دیگه. حالا گوش نده، انقدر گوش نده تا دیر بشه. به قول فروغ همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میافتد.
عاشقانه دلبرانه ای دل از من میبری، ای بگردم دور تو که یک سر از عالم سری، عقل و هوش و جان و قلب بیقرارم مال تو، این تو این من نازش هستم در چه دارم مال تو، دلبری میکنی از من دل میبری، عاشق تم و تو از من عاشق تری، دلبری میکنی و اونش بگری، حل خوبی در چشما چه محشری.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین صلیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوش اومدی.
خیلی متشکرم.
ما امروز میخوایم قربونت برم. ما امروز مستقیم میخوایم بریم بریتانیا و فقط از تحولات جدید بریتانیا برامون بگی، از نخست وزیر جدیدش و اینکه کی هستن این خانم، چیکارن، چی شده، بوریس جانسون چی میشه، چیکار میکنه، کجا میره.
خدافظ دیگه بوریس. خدافظ.
خدافظ. باشه.
ببین لیز تراس آدمی است که به هر حال در طول این ماها و اینها اسمش رو خیلی بیشتر هم شنیدیم، به دلیل اینکه وزیر خارجه دولت بوریس جانسون بوده و کسی است که به هر حال یه کمی هم از اون آدم‌هایی است که مثل آقای جانسون دوست داره که، یا شاید دوست نداره، دست خودش نیست، خبرسازی‌های حاشیه‌ای هم می‌کنه مثلا. آها. در طول این ماها و سالها یک کارایی در مثلا سخنرانی‌هاش و دیدارهاش و اینها هم کرده که حاشیه ساز بوده. از جمله یکی از آخرین کارایی که کرده بود در دیدار با سرگئی لاوروف تو مسکو سر یه میز نشسته بودن و صحبت از دو تا منطقه خودمختار روسیه میشه که اینا بخشی از خاک روسیه و در جغرافیای روسیه محسوب میشن. خانم تراس توری حرف زده بود که گویی اینها رو هم مثلا روسیه رفته و کارهایی که مثل اوکراین و اینا میکنه. بعد
رفته، یعنی اینا رو مال خود کرده،
اصلا تبدیل به یک بحران دیپلماتیک شد. و بعد مثلا کرملین گفتش که ما امیدواریم که این گاف بوده و خیلی خانم تراس جدی نبوده و بعد اومدن یک کمی مثلا روش سرپوش بذارن، نشد و خلاصه از این کارا زیاد میکنه. مثلا میدونی
این عنوان نخست وزیریه مثل که اینطوریه، هر کی میاد دلش میخواد یه ذره حاشیه هم داشته باشه.
بوریس جانسون از همون شهرداری و وزیر خارجه آقای جانسون نخست وزیر نبود وقتی که اون گاف بزرگ رو درباره نازنین زاغری در پارلمان بریتانیا داد. اون موقع هم وزیر خارجه بود. حالا خانم تراس هم وزیر خارجه بوده، حالا تبدیل به نخست وزیر شده. 47 سالشه، دو تا بچه داره، مدتی است که در سیاست بریتانیا فعال. سومین زن نخست وزیر در بریتانیا است بعد از مارگارت تاچر و ترزا می. اما بیشتر از ترزا می، دست کم نگاهی که ناظران بهش دارن بیشتر یاد مارگارت تاچر میافتن، به خاطر اینکه حتی میگن، هی میگه من دوست ندارم تاچر باشم، من خودم یک شخصیت دیگه ام و اینها،
یعنی من عاشق اینم که تاچر باشم.
اما عکس ازش هست که حتی یک دو تا از لباسای خیلی نمادین مارگارت تاچر رو عین همونا رو رفته بوده کپی کرده بوده پوشیده بوده. ولی حالا فارغ از این چیزهای حاشیه این شکلی، خانم تراس الان با یک وضعیت واقعا چالش برانگیز روبروه، مخصوصا در حوزه انرژی، قیمت‌های فزاینده انرژی در بریتانیا که اصلا دیگه سر به فلک کشیده،
در کل اروپا همینطوره،
در کل اروپا. ولی یک وضعیتی است که در بریتانیا شکلش خیلی بحرانی تر هم شده، یعنی طوری است که الان خانم تراس باید بیاد خیلی دفعی یک برنامه رو بذاره رو میز و بگه که اوکی، ما الان این کار رو میکنیم که خیلی به شهروندان فشار نمیاد. مثلا خیلی تاکید میکنه که مالیات رو قرار نیست افزایش بده، اما مردم میگن که خب پس اون بودجه که میخواد بیاد خرج بشه، کمک بشه، هزینهش از کجا داره میاد، چه جوری خواهد بود، حالا امروز مالیاتشو نمیگیرین، 10 سال دیگه میخواین بگیرین، چی کار قراره بکنین. از اون طرف سیستم خدمات بهداشت و درمان بریتانیا هم خیلی چالش عظیمی باهاش مواجه شده، تخت بیمارستانی نیست، مردم نمیتونن حتی مثلا دکتر عمومی رو به موقع ببینن در مواردی که حتی تهدید جانی داره. برای همین اینها مسائلی است که خانم تراس درجا باید بره و سراغشون رو بهشون رسیدگی بکنه. از اون طرف هم که به تبع ماجرای جنگ اوکراین هست، در اونجا آقای جانسون خیلی فعال بوده توی اون عرصه، رهبری بوده که تا حالا دو بار رفته کیف، پیاده روی کرده با زلنسکی تو خیابون، در نتیجه خانم تراس قاعدتاً میخواد که یک نوعی ادامه بده اون داستان و جایگاه بریتانیا رو.
در رابطه با ایران چطور؟
ببین خانم تراس خیلی اسمش گره خورده با اون پرونده آزاد شدن نازنین زاغری و انوشه آشوری، به خاطر اینکه 5 تا وزیر خارجه گذشت تا اینا بالاخره موفق شدن که اون بدهی رو بپردازن و این دوتا زندانی ایرانی بریتانیایی رو آزاد بکنن. اگرچه که خیلی ها میگن که این لیز تراس نبود که اینا رو آزاد کرد، فقط از بختش بود که زمان اینطوری خود که مثلا در آمریکا هم دولتی بر سر کار بود که موافقت کرد که بریتانیا این بدهی رو بده و اونها رو آزاد بکنه و مسائل این چنینی. اما در عرصه این که مثلا درباره برجام چه اتفاقی خواهد افتاد، مثلا روی کرش به برنامه هسته ایران چطوریه، صحبت‌های کمی زد و نقیزه، اما بیشتر تحلیل‌ها به این سمت داره میره که همراه با واشنگتن و همراه با اتحادیه اروپا با مسئله ایران روبرو خواهد شد و ساز جدای خودش رو نخواهد زد.
یعنی میشه گفت عملا سیاست‌های بریتانیا در راستای همون سیاست‌های قبلی که داشت جلو می‌رفت.
تقریبا میشه گفت
آنچنان تغییر جدی نکرد.
تقریبا میشه گفت که همچین وضعیتی خواهد بود. البته خب ما مثلا در زمان آقای جانسون این شکل رو داشتیم که آقای جانسون خب روابط خیلی نزدیکی با دونالد ترامپ داشت، از هم دیگه خوششون میومد، تیپ سیاستشون با هم دیگه میخورد و بعدش که آقای ترامپ رفت
ظاهریشون هم میخورد تقریبا،
یکم چهره و
آره موها و رنگ و. البته آقای بوریس جانسون خیلی علاقه به سشوار نداشت، آقای ترامپ خب
صاف و اینا بود، خیلی نمیدونم یه جوری
چرا هر جایی میرفت باد بود،
لندن دیگه
راست میگه لندن باد زیاده خاطر همین. آره یکی از چیزام همینه دیگه، بچه‌ها این آقای بوریس جانسون نیست دیگه با شوخی کنن، چون دائم داشتن همینجوری
روابط توی شبکه‌های اجتماعی. البته واقعاً خانم تراس سخنرانی داره، میگن که بهتره که سخنرانی آماده رو ارائه بکنه تا اینکه یک دفعه بخواد خودش حرف بزنه، چون تو مصاحبه‌هایی که از روی متن نمیخونه یه صحبت‌های عجیبی میکنه، یه حرفای حاشیه برانگیز زیادی میزنه، حالا چه در باره بازارهای خوک باز کردن در مثلا بریتانیا در چین یا نمیدونم، یه حرفای عجیبی میزنه. باید دید خانم تراس حالا وارد ساختمان شماره 10 داونینگ استریت شده و باید دید که چه اتفاقی براش میفته.
ممنونم هانا کاویانی، میتونید با همین شناسه هانا رو در توییتر هم فالو کنید.
بیا شبای تاریکم روشن کن، بیا تنهایی ما کم کن، با همه فرق میکنی واسه همتو، انقدر کاملی شدی ما همتو، از چشمای تو هرچی بگی بر میاد، این بارون اگه برگردی تو بر میاد، بیا نجاتم بده از این حال بد، تو که رفتی الان چیمون واسه، آبرو آتیش روزای سختم توی، کاش یکم دل تنگی آمو کم تر کنی، چجوری میتونه دور باشه از من دلت، بغلم کن تو که میتونی آرومم کنی، آبرو آتیش روزای سختم توی، کاش یکم دل تنگی آمو کم تر کنی، چجوری میتونه دور باشه از من دلت، بغلم کن تو که میتونی آرومم کنی.
دوستان خبر اومده که توی یکی از شهرهای استان زنجان یه حاج آقای معممی میره به دوتا خانم تذکر حجاب میده، اما اون خانم‌ها اولش یه 4 تا حالا بعد بیرا نصیب ایشون میکنن، بعدم با مشت و لگد حسابی از حاج آقا پذیرایی میکنن. احتمالاً حالا به خاطر همینه که مسئول مرکز امور طلاب حوزه‌های علمیه به میدون اومد و گفت که تلاش می‌شود تا بحث تغذیه، سلامت و ورزش طلاب پیگیری شود و مشکلات طلاب در این زمینه‌ها حل شود. به هر حال میگن ورزش و تغذیه به هم خیلی مرتبطن و ظاهرا اینا هم دارن تلاش می‌کنن طلاب رو برای اینکه در چنین موقعیت‌هایی بتونن از پس خودشون بر بیان آماده کنن دیگه. اما خب بهتره که این مسئله رو از کارشناس امور روحانیت و معممین برنامه یعنی حاجی اندل مؤمنین خودمون بپرسیم، باشد که کامروا شویم. پشت خط بچه‌ها. آره حاجا سلام علیکم. چی شدی؟ الو حاجی شهرام کجا رو گرفتی؟ صداها چیه؟ الو
لعنت بر کسی که وسط تمرین حرکت تتسوی گنمن ستوه چی میاد وقت ما رو میگیره.
چی گفتی حاجی؟ فوش ژاپنی گذاشتی وسط؟
ملعون، ما داریم به طلاب فنونه رزمی درس میدیم مداهم ما شدیم.
این صداها پس مربوط به اون چی شده حاجی؟ خیر باشه،
دیگه روحانیت داره به مراحل حساس در زمینه بزن بزن نزدیک میشه، لازمه این مسائل برای طلاب باز بشه قشنگ دیگه.
پس شما هم این خبره رو شنیدید که این حاج آقا رو اون خانوما زدن تو زنجان؟
بله
عجب.
واقعا به همین دلیل در حوزه سه روز و نیم ادای عمومی اعلام کردیم.
اون نیم روزش برای چی بود بعد اون
دیگه بر؟ نظر ما روی یک هفته بود.
خب
طلاب گفتن ما کف میکنیم یک هفته ادا داری کنیم، گفتیم نصفش کنیم دیگه.
خسته نباشی،
سلامت باشی.
حاجی چیه قضیه؟ چرا انقدر جدیدنا از این خبرها میشنویم؟
خبرها خبری نیست که
بابا، همین که هر دفعه یه حاج آقای مورد کتک خوری قرار میگیره دیگه.
بله دیگه، مشکل اینه که روحانیت و با حال فقط با مهر و عاطفه و عشق و ایثار با مردم برخورد کرده، اینها فرو شدن دیگه.
آخه آخ الهی. خب یعنی از این به بعد دیگه تمومه ماجرا؟
بله که تمومه
عجب.
دیگه فقط فن میزنیم.
باشه حالا، خیلی خوب باشه حاجی، خودتو کنترل کن شما دیگه. حالا وسط برنامه
سخته دیگه، خونه ما که به جوش میاد به این راحتی ها سرد نمیشه.
باشه حالا کنترل کن خودتو. اون یکی حاج آقا هم گفته بود میخوایم بحث تغذیه و سلامت طلاب و پیگیری کنیم.
اونا رو که ما پیگیری کردیم حل شده انشالله.
جدی؟ چجوری یعنی؟
همین الان قبل از تمرین دادیم 5 تا گوسفند، 3 تا باز، 17 تا مرغ بار گذاشتن برای برادرها.
چه خبر؟
انشالله بعد از ورزش بخورن جون بگیرن.
حاجی با چه حاجی، طلاب بیشتر نقرس میگیرن این همه گوشت بخورن تا جونا؟
نه این طلاب ما همه تو رشدن نیاز دارن به پروتئین زیاد.
تو رشدن؟
بله
فکر کنم سن بلوغ شما فرق میکنه با بقیه، نه حاجی؟
از نظر تولید مثل که خب به محض اینکه از سینه مادر بگیرنمون دنبال سینه جایگزین میگرده، ولی از نظر ورزشی اصولا طلاب بیشتر میسوزونن.
یعنی چی بیشتر میسوزونن؟
مثل ماشین 8 سیلند دیگه، ملان 8 سیلند بیشتر بنزین میخوره از 4 سیلند.
یعنی شماها 8 سیلند به حساب میان؟
حداقل 8 سیلند.
حداقل دیگه. پس حاج آقا دارید خطرناک میشید شما دیگه.
اصلا خطر برای یه دقیقه مایه دیگه. کسی بیاد به سمت روحانیت یک تتسوی ارشی او چی میزنیم بهش خون بالا بیاره؟
نمیدونم این چی بود ولی خیلی دیگه تخصصی و خطرناک شدین شما.
برادر عبدالله
دیگه،
برادر عبدالله اون بالش لولهی ما را بیار، یکم بزنیمش خالشیم. خدا بیار ببینمون.
هیچی پر آقا ولش کن، ما بریم پس. حاجی رزمیکار شده دیگه، اصلا نمیشه خیلی به سر به سرش گذاشت. بابا کنترل کن خودتو حاجی. حالا ولت. الو ای کشتی اون بالشو تو که بابا، ولش بگذر از سر تفسیراته. الو حاجی ول. هیچ ول
عشقمه اما میخواد از کنارم بره، اگه بمونه خوب پیشم بهتره، اما انگار رقیبم عاشقتره. حرف بزن دلیل جدایی تو بم بگو، شاید حل بشه با یه گفتگو. بم بگو اما از رفتن نگو،
سارق مسلح، قمه، زورگیر.
چی شده؟
اصلا این چیزا وجود نداره. ببخشید من منظورم تو سوئیس بود کوکا، ما سوال در مورد ایران خب نه.
آها گفتی سوئیس، اصلا رفتم تو فکرها. به این فهم میکنم آقا جدی، ولی جدی حال خودمونیم. سوئیسی ها بخوان ایسکا فردا برای مردمشون بسازن چه کار میکنن؟ چه کار سختی دارن؟ چی رو سوژه میکنن آخه؟ اصلا اونا نه معظمله دارن، نه امام جمعه، نه شورای نگهبان جنتی، نه مسئول دزد اختلاس کرد، نه مشکلات اجتماعی مثل ایران. کلا من نمیدونم چجوری برنامه طنز میسازن. اجرای برنامه طنز اونجا در حکم کار تو معدن با باور کن انقدر سخته. خیلی عجیبه.
درود بر فرشید گل و همکاران محترمشون. آقا این که زورگیری اینا یه چیز کوچیکیه که در مقابل این همه بدی که این رژیم به این ملت تحمیل کرده هیچی نیستش. بله دیگه، شکم وقتی گشنه باشه بعضی ها فکر میکنن لازه به قول من کار نیست و اینا. من خودم الان به زور کار پیدا کردم، الان دو دستی هم چسبیدم یه جا نگهبانی حقیقتن.
ای بابا.
یعنی الان کار نیستش، مردم چی کار کنن؟ خب بعضی ها تحملشون تاخ میشه میرن زورگیری میکنن دیگه، به فکر اون بدبختی که مال باخته است نیستن دیگه. اینجوری افتادن ملت جون هم دیگه. بدرود تا روزی که همه ملت آگاه بشن و این مشکلات حل بشه.
امیدواریم، امیدواریم. خیلی ممنون از شما، امیدواریم اون روز بیاد کسی لنگ نون شب و مایحتاج اولیه خودش نباشه. ممنون از تماس شما. زندگی خودش ذاتاً انقدر سخت هست که اگه با شور عاشقی و عطر رفاقت طعمشو عوض نکنی، یه روزی یه جایی کم میاری. مگه میشه عاشقی نکنی، یاری نداشته باشی، بتونی دووم بیاری تو این پیچهای تو در تو و طاقت فرسای زندگی؟ فرقی هم نمیکنه کجا و کی به هم پیوند بخوریم و کدوم جرقه ما رو متوجه چشمهای دودوزن پر از خواهش و نوازش کنه. توی اون کوچه پس کوچه های بارون خورده ی نوجوانی و جوانی، یا توی اون پریشون ترین لحظه های میان سالی و بزرگ سالی که گاهی حتی امیدی به گذشتن ازشون نیست، مهم اینه که اتفاق بیفتن اون لحظه های ناب و مهمترین که از دستشون ندیم.
یار کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو که زیبا ترین دیدنی هایی. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره با تو جانم.